أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. تنبیه ششم رو جناب شیخ آغاز میکنند و متنبه میکنند ما رو. در این تنبیه یک سوالی مطرح میشه. سوال همین است: اگر اطراف علم اجمالی تدریجی الحصول باشند، آیا باز هم حکم وجوب اجتناب از آنها ثابت است یا نه؟ ما تا به حال مثال هایی که مطرح می کردیم در جایی بود که علم اجمالی دو تا طرف داشت، اطرافش هم هر دو بودن، هم الان هم این ظرف موجود، هم این ظرف موجود، هر دو در کنار هم. بنده علم اجمالی به نجاست احدهما دارم، اما مسئله اینه که اگر جایی اطراف علم اجمالی ما تدریجی الحصول باشن، یعنی این یکی الان یه طرف الان میاد یه طرف بعدن میاد، بنده علم اجمالی به نجاست یک کدوم از این دوتا دارم، اینجا یا حکم وجوب الاجتناب باز هم بار می شود یا نه دیگه بار نمی شود؟ دوتا مثال میزنیم. مثال اول: اگر زنی عادت عددیه داشته ولی عادت وقتیه را فراموش کرده باشد، حال اگر در طول یک ماه تماما خون ببیند، آیا لازم است تمام ایام را اجتناب نماید؟ یعنی خود زن داخل مسجد نشود و سوره های عزائم را نخواند و شوهر او با او وقتی نکند؟ سوال اینه. ببینید، زنیست علم اجمالی داره که سه روز مثلا عادت وقت عادت عددیش رو شما تصور بفرمید، سه روز مثلا میدونه در ماه سه روز ایام عادتش هست، وقتش رو فراموش کرده. طبق یک اصطلاح به این زن مضطربه گفته می شود. البته تعریف مضطربه اگر یادتون باشه توی لمعن بحث بود، این تعریفش مورد یعنی فرق داره تعریف اینها با هم. خب میگم تعریف بر همین حرفو زدم دیگه، تعاریف ممکنه با هم دیگه فرق بکنه، همونجا هم تعاریفی متفاوت ارائه شده بود. علی ای حال به این زن مضطربه هم گفته میشد، برای مهم نیست اینش. حال اگر در طول یک ماه تماما خون ببینه، این زن، دقت بفرمایید، این زن علم اجمالی دارد به این که 3 روز در 3 روز حیض بوده، درسته؟ الان هم روز اول ماه داره خون میبینه، درسته؟ فردام داره خون میبینه، پس فردام داره خون میبینه، پس اون فردام داره خون میبینه، پس اون تا روز 30 همینطور داره خون میبینه. اینجا علم اجمالی وجود داره که یک کدوم از 3 روز از این روزها حیض بوده، 3 روز از این روزها حیض بوده. 3 در 30 شبه محصور است. آیا لازم است اینجا هم از تمام 30 روز اجتناب کنه، داخل مسجد نشه، عزائم و نخونه، با شوهرش هم بستر نشه؟ آیا لازمه؟ مثال دوم، تاجری است که در یک روز چند معامله انجام داده است. حال معلوم شده یکی از آنها ربوی بوده. تدریجی بودنش مهمه ها. این زن همین الان با 30 روز مواجه نیست که بدون کدوماشو ترک کنه کدوماشو، نه، همینطور داره پشت سر هم حادث میشه. یا اینجا هم همینه، چند تا معامله پشت سر هم انجام داده، الان میدونه یکیش ربوی بوده، معلوم شده یکی از آنها ربوی بوده. آیا اجتناب از کل آنچه به دست آورده آنچه در اون روز به دست آورده لازم است؟ میگه آقا شبهه محصوره، 6 تا معامله انجام دادم یکیش ربوی بوده، 6 تا معامله انجام یکیش ربوی بوده. اینا البته با هم نبوده، ساعت 8 9 10 11 12 1 2. خب آیا همه معامله های من باطله؟ همه معامله های من هیچ کدومشون نمیتونم استفاده بکنم؟ بالاخره اینجا علم اجمالی وجود داره، مثل این میمونه که 5-6 تا ظرفه یکیش نجس باشه، فتوا چی بود؟ همشو باید میریختیم دور. اینجا هم همینه، 6 تا پول از معامله به دست آوردم، یکیش ربویه، خب همشو باید بریزم کنار، حالا یا هر کاری که لازمی بکنم. حکم یا جواب، حق این است که تدریجی یا دفعی بودن اطراف علم اجمالی دخالتی در حکم ندارد. لذا مطالب پیش گفته اگر کامل باشد، علم اجمالی کارساز شده و حکم وجوب الاجتناب عن جمیع الاطراف ثابت می شود. داریم ماجیک دیگه یا نه؟ شیخ می‌فرماید که تدریجی بودن خصوصیتی نداره. باید ببینیم مطالبی که قبلا گفتیم آیا کامله یا کامل نیست. مطالبی که قبلا گفتیم، اگر یادتون باشه یکی از مطالبی که قبلا گفتیم چی بود؟ یکی از مطالبی که گفتیم این بود که برای کارساز شدن علم اجمالی باید تکلیف نسبت به اطراف منجز باشد. اگر یادتون باشه مثالی هم که میزدیم عبارت بود از یک ظرف، یک انسان، یک دیوار، یک ظرف. میگفتیم الان یا این خمره یا این یکی خمره، ولی اگر این ظرف خمر باشه که پشت دیوار است، امکان ندارد عقلن یا عرفن که این مکلف ما به اون دست پیدا کنه. لذا تکلیف در حق اون ظرف منجز نشده، او میمونه و یک ظرف شبهه بدوی میتونه بخورتش. حالا شیخ میفرماید که ببینید بحث ما این تدریجی بودن و دفعی بودن و اینها چیزی به بحث اضافه نمی کنه. بحث به همون بحث قبلیه. اگر مطالبی که گفتیم، تنبیهاتی که همه رو بررسی کردیم، شما که دارم بذارید در مورد ما نحنفی جاری بشه، وجوب الاجتناب میاد. اگر در مورد ما نحنفی یا بعضی از مثالهای ما نحنفی جاری نشه، وجوب الاجتناب هم نمیاد. لذا بحث رو باید ببریم سراغ تطبیق. با توجه به جواب فوق دو نقطه. در مثال اول ممکن است قائل شویم که وجوب اجتناب لازم نیست. با این ادعا که تکلیف در مورد جمیع اطراف منجز نمی باشد. شیخ می فرماید که ممکنه کسی همچین ادعایی بکنه، بگه در مورد اون زن تکلیف نسبت به این تمام روزها، تکلیف به مثلا ترک وعت، شوهر میخواد وعت بکنه زنش رو، تکلیف دارد به ترک وعت. حالا این تکلیفش، بقیه تکلیفش هم همینطور. حالا ما مثال رو این متمرکز میکنیم. نسبت به همه روزها منجز نیست، بلکه صرفا نسبت به روزهایی منجز است که زن حقیقتا حیض باشه. ببینید با این ادعا که تکلیف در مورد جمیع اطراف منجز نمی باشد، بیان مطلب، بیان مطلب اینه. ببینید حکم وجوب ترک وطی زوجه مشروط به زمان حیض است. مشروط به زمان حیض است. آیه قرآن هم چی گفته؟ واعتزل النساء فی المحیض، یعنی اعتزال از نساء و ترک وطی نساء کی واجب شده است؟ در زمان حیض. اما در غیر زمان حیض اصلا معقول نیست که تکلیف منجز شود، زیرا تنجز تکلیف لغو خواهد بود. اگر تکلیف به شما به زوج منجز بشود در حالی که زوجه در حیض نیست، خوب دقت بفرمایید، اگر تکلیف به زوج منجز بشود در حالی که زوجه در زمان حیض نیست، حائض نیست، ما از شما سوال میکنیم عقلا امکان داره اون زوج مخالفت بکنه؟ وقتی زن حائض نیست اگرم دلش بخواد نمیتونه مخالفت با امر الهی بکنه. اگرم دلش بخواد، چون حائض نیست زنه، فرض بفرمایید الان زوج داریم، زوجه داریم، زوج میخواهد با امر الهی مخالفت بکند، میخواد با زنش در زمان حیض در واقع وعدی بکنه، میتونه؟ همین الان زنی که حیض نیست که. پس حرمت وعدی و وجوب ترک وعدی اصلا تعلق بخواد بگیره به این زوج یا این زوجه لغوه، چون خود به خود رعایت میشه و ما گفتیم اگر خود به خود رعایت میشه خارج از مورد ابتلا باشه تکلیف منجز نمیشه. شیخ فرمود گفت اگر یک کدوم از دو تا طرف خارج از مورد ابتلا باشه، ما مثال زدیم یه آب اینجاست یه آب کجاست؟ شرقی، گفتیم خارج از مورد ابتلا باشه تکلیف لغوه، چون من چه تکلیف باشه چه تکلیف نباشه انجام نمیدم، لذا وقتی خارج از مورد ابتلا بشه تکلیف میشه لغو، اصلا تکلیف تنجز پیدا نمی کنه. حالا نسبت میایم سراغ این زوجه بیچاره، این زوجه میگه من علم اجبالی دارم ولی تکلیف نسبت به بعض از اطراف تنجس پیدا میکنه که اون سه روز باشه، نسبت به بقیه اطراف تنجس پیدا نمیکنه. همون بحث قبلی شد، گفتیم سابق اگر علم اجمالی نسبت به همه اطراف تنجس پیدا نکنه همه اطراف میشه انجام داد، لذا این زن میتواند در تمام طول سی روز وقت داشته باشه یا بره مسجد نماز بخونه، در تمام طول سی روز، چون در جای خودش در جلسات گذشته گفتیم که اگر علم اجمالی نتواند نسبت به تمام افراد شبهه منجز بشود فرد میتواند مخالفت قطعیه بکنه، چون در مورد هر کدام علم شبهه بدویه اصلشو جاری میکنه. بخاطر چی؟ علم اجمالی پیدا میشه. اما اگر علم اجمالی، چرا ما میگفتیم اینطوری توضیح بدیم چون ممکن سوال برای همه باشه، ایشون میگه چرا نمیشه اینجا، به خاطر این ما حرفمون اینه اگر علم اجمالی بخواد کارساز باشه قبلا ثابت کردیم، اینجا داریم از چیزی که قبلا ثابت کردیم استفاده میکنیم، اگر علم اجمالی بخواهد کارساز باشد به شرطی است که تکلیف بتواند نسبت به تمام اطراف منجز باشد، یعنی نسبت به این منجز، نسبت به این منجز، نسبت به این منجز. اما در جایی که یه لیوان اینجاست یه لیوان اروپای شرقیه که اونو من خود به خود ترکش میکنم، اونو من خود به خود ترکش میکنم، تکلیف منجز نمیشه. نگید امکان داره اون خمر بشود، بله ممکنه خمر بشود، ممکنه هم از این خمر بشود، درسته ممکنه، ولی تکلیف خداوند حکیمه، به لغو تکلیف نمیکنه. وقتی به لغو تکلیف نمیکنه اون لیوانی که اروپای شرقی هست اصلا تکلیف نسبت بهش منجز نمیشه، چه خمر باشه چه خل باشه، خداوند میگه من حکیمم، کاری که تو نمیکنی رو بر چی به دستور بدم؟ آب اونوره، تو هم به عمرت نمیخوری، من برچی به تو دستور بدم؟ هیچی نمیگم، خودش خود به خود انجام میشه خواسته من. در ما نهنفی هم همینطوره، خداوند تکلیف نمیکنه، یه نمیتونه تکلیف بکنه، چون من اگر که زوج، اینطوری بگیم، زوج اگر که زن در حال حیض نباشد اصلا نمیتواند مخالفت با دستور الهی بکنه. فاعتزلوا النساء فی المحیض، خب این که حیض نیست که من بخوام مخالفت با فاعتزلوا النساء بکنم. بنابراین تو این 30 روز، اون 3 روز بنده میتونم مخالفت با امر الهی بکنم، ولی در باقی 30 روز بنده اصلا تکلیف، نکته اینه، تکلیف فاعتزلوا النساء شامل من نمیشه، چون حیض نیست که من بخوام فاعتزلوا النساء شاملش بشه. زنه همینجاست، روزا رو دارم میگم، ما علم اجمالی زن نداریم، یه زن داریم، اون زنم همینجا نشسته، روزا نیست دیگه. نه دیگه، روزا الان تکلیف نسبت به هر کدوم از این 30 روز نمیتونه منجز بشه. چرا؟ چون در حقیقت اگر اون 3 روز رو بذاریم کنار، نسبت به اون 27 روز زنه دیگه واقعا حیض نیست. حیض هست یا حیض نیست؟ نه اینطوری نیست. در همین اشکال شما رو از قصد اینطوری جواب دادم. شما تو آبی که اونور دنیاست امکان نداره اون آب اونور دنیا خمر باشه؟ اجازه بده، امکان نداره اون آبی که اونور دنیاست خمر باشه؟ خب ولی شما بازم ما میگیم تکلیف نسبت به اون شما، ولی ولو خمر باشه، خوب دقت کنه، ولو خمر باشد تکلیف تو نسبت به آن منجز. وقتی منجز نداری تو اینو که میخوری ممکن بگی آقا اینم خمره، بله ممکنه خمر باشه، ولی میگه بخور، میگه بخور، درسته؟ حالا بریم سراغ 30 روز. بنده کبرا رو جاری بکنید، صغرا صغرا تطبیق میشه، بنده نسبت به 27 روز تکلیف منجز بر من نیست. پس نسبت به این 27 روز اصلا تکلیف، ما گفتیم علم اجمالی وقت تموم شده، مشخص شد، ما گفتیم علم اجمالی وقتی وقتی گردنگیره که نسبت به تمام اطراف منجز باشه، اما الان نسبت به 27 روز یقینا منجز نیست، لذا اون 3 روز میمونه، اون شبهه بدوی میشه. حالا این تا اینجا بیان ما نسبت به حرف شیخ بود، قبول دارید قبول ندارید، اشکال دارید اشکال ندارید، شیخ اینو میخواد بگه در حد سعد. حالا کسی اشکال میکنه به جناب شیخ، میگه جناب شیخ طبق فرمایش شما اشکال، طبق فرمایش شما اگر کسی وعتی کند، نذر کند، ببخشید اول وعت نمی کند، اول نذر کند، اگر کسی نذر کند که در روزی معین با زن خود وعت کند، حال یا وعتی نکند، چون ترک وعتی رو مثال می زنه، حال اگر آن روز میان 2 روز مردد شد، طبق فرمایش شما اگر کسی نذر کنه که در مثلا یه روز معین با زنش وعده نکنه، حالا این روز معین مردد شد، خدایا من گفتم 15 ماه یا 16 ماه مردد بین این دو تا روز شد، لازمه فرمایش شما این است، طبق فرمایش شما در همچین حالتی وقت در هر 2 روز جائز است. چرا؟ چون این همیشه تدریجی، ممکنه کسی بگه اون طرفش از حیطه بنده خارجه، از مورد ابتلای بنده خارجه، چون من گفته بودم یه روز، اون روزی که قرار نذر باشه، با توجه به توضیحی که ما دادیم جواب اشکال روشن میشه. جواب اشکال، جواب در مورد نذر و نیز تاجر مسئله فرق میکنه، زیرا تکلیف در این دو مطلق بوده و به صرف نذر و معامله حکم وجوب وفاء به نذر و حرمت معامله ربوی ثابت می شود و دیگر مشروط به چیزی نیست تا منجز نباشد. اینجا دیگه مشروط نیست. اما در مورد مثال اول حکم از اساس مشروط به محیز است و در غیر محیز منجز نمی باشد. خب جا برای اشکال و اینا باز هست. این تا اینجا بخونیم عبارت رو. السادس، لو کان المشتبهات مما یوجد و تدریجا. اگر مشتبهات از زمره چیزهایی باشد که به طور تدریجی به وجود در می آیند، کما اذا کانت زوجت الرجل مضطربتا فی حیضها، مثل این که باشد زوجه مرد مضطربه در حیضش. یعنی چی جناب شیخ؟ مضطربه رو معنا کنید، مرادتون از مضطربه چیه؟ به ان تنسا وقتها و ان حفظت عددها. وقت یادش بره، عدد یادش بمونه. فیعلم اجمالا، تعلم هم داریم دیگه، فتعلمو یعنی خودش میدونه، فیعلم یعنی ما میدونیم، فیعلم اجمالا انها حائزون فی الشهر ثلاثة ایام مثلا. نه این تعلم باید باشه چون میخواد مشخص بکنه. پس میداند اون زن اجمالا که خودش، که اون زن حائض است در شهر ثلاثة ایام مثلا، میدونه سه روز در یک ماه سه روزش رو حیزه، اما نمیدونه کدومه. حالا یه تیکه دیگر هم باید به مثال اضافه بکنیم. در کل سه روزم خون میبینه، چون اگر سه روز خون دید دیگه خون ندید، خب معلومه اون سه روز حیزش بوده دیگه. فهل یجب علی الزوج الاجتناب عنها فی تمام شهر؟ آیا بر زوج واجب است که از او اجتناب کند در تمام شهر؟ علم اجمالی داره، یک از این سی روز، سه تا از سی روز حیض بوده دیگه، سه از سی. و هل یجب علی الزوج ایضا الامساک عن دخول المسجد و قراءه العظیمه تمام شهر ام لا؟ آیا بر خود زوجه همچنین واجب است امساک از دخول مسجد و قرائت عظیمه در طول ماه یا نه؟ مثال دومی برای شما بزنیم. کما ازا علمت تاجر و اجمالن به ابتلاهی فی یومهی او شهرهی به معاملتن ربویتن. همچنان که اگر علم داشته باشد تاجر اجمالا به اینکه ابتلا شده است در روزش یا در شهرش به معامله ربویه. اینا میتونیم مثال عوض بکنیم. ببینید علم داشته باشه به اینکه در طول روزی که میاد، من اینکه مثالا شبیه هم بشه، یعنی الان از کجا نمیدونم علم داره که توی معاملاتی که من امروز تا شب انجام میدم یا این ماه تا آخر انجام میدم بالاخره یه دونش ربوی است. دقیقه مثل همون سی روزه که داره میاد میشه نسبت به گذشته. اونطور که ما مثال رو نوشتیم ممکنه بگیم اینجا دیگه بحث تدریجی نیست، تمام اموال حاصله، میخواد از همش میتونه استفاده بکنه، اینجا تدریجی نیست دیگه، همش حاصله. مثال اینه، شیخ مرادش اینه، بنده تاجر علم دارم توی امروزم، مثلا یومهی در امروزم با یه معامله ربوی مواجه خواهم شد. آخه اون تدریجی در زمان گذشته دیگه الان تدریجی نیست، اون اصلا اسم تدریجی برش نیست. ببینید بالاخره دو تا لیوان اینجاست، ممکنه این ساعت 9 صبح بلند باز شده باشه، ریخته شده باشه این ساعت 10 صبح، یعنی این هم میشه تدریجی؟ نه دیگه، این الان حاصله. اگر مثال اونطوری بزنیم الان تمام اموال جلوش حاصله، علم اجمالی هم داره نسبت به حرمت اینا، این دیگه تدریجی نیست، همش با هم حاصل. لذا اون اصالت یومهی او شهرهی اشعار به همه مطلب، یعنی در همه روزش، یعنی در روزی که الان توشه تا آخر شب، یا این ماهی که الان توشه تا آخر ماه یه معامله ربوی خواهد بکنه. گفت هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست. فهل یجب علیه الامساک اما لا یعرف حکمه من المعاملات فی یومهی او شهرهی ام لا، آیا واجب است بر او امساک از اون چیزهایی که نمیداند حکمش را، از معاملات، اون معاملاتی که حکمش را نمیدونه که این ربوی است یا نه، در همین امروزش یا در ماهش، بستگی به مثال چجوری تبیین کرده، یا نه از تحقیقا یقال. تحقیق اینه که فرقی بین تدریجی و غیر تدریجی نیست. باید ببینیم مطالب پیش گفته یا اینجا تطبیق میشه یا نه. انه لا فرق بین الموجودات فعلا و الموجودات تدریجا، فرقی نیست. در چی فرقی نیست؟ در وجوب اجتناب از حرامی که مردد است بینها، بین الموجودات باید، بله علم اجمالی که بیاد باید دم اجتناب کنه. کی؟ اذا کان الابتلاء دفعتا، اگر بنده همش مبتلا به من باشه، یعنی دفعتا را معنا کردن به فعلیان. لذا شما کنارش می‌ذید اذا کان الابتلاء دفعتا، یعنی اذا کان التکلیف به جمیع الاطراف فعلیا، اینطوری معنا کردن. اذا کان التکلیف به جمیع الاطراف فعلی یا، مراد از اذا کان الابتلاء دفعتا. خب فی وجوب الاجتناب و عدم وجوب الاجتناب، عدمهی عهد میشه به وجوب الاجتناب. چرا؟ لاتحاد المنات فی وجوب الاجتناب، چون مسئله واحده. باید ببینیم آیا بحثایی قبلا گفتیم اینجا جاری میشه، اگر جاری بشه خب جاری میشه، وجوب الاجتناب میاد، اگر جاری نشه جاری نمیشه، وجوب الاجتناب نمیاد. یعنی اینجا دیگه چیزی به ما اضافه نمی کنه، همون مطالب قبلی هست. خب نه بله، بعضی آمدن گفتن تو بعضی از این مثالهایی که شما ذکر کردید مطالب قبلی جاری نمیشه، ابتلاء دفعی وجود نداره، تکلیف فعلی وجود نداره. نه قد یمنع الابتلاء دفعتن، یعنی از تکلیف و فعلا، فی تدریجیات منع شده است ابتلاء دفعی در تدریجیات، کما فی مثال الحیض، تو مثال حیض. این قد رو بعد معنای گاهی بگیریم، گاهی منع می شود، نه همه جا، نه این که بعضی ها آمدن من کردن، نه گاهی من می شود در تدریجیات که تکلیف فعلی وجود داشته باشه، نه تو مثال تاجر بلکه تو مثال حیز، کما فی مثال الحیز. فإن تنجز تکلیف زوج به ترک وطی الحائض قبل زمان حیزه ها ممنوعون، تنجز تکلیف زوج به ترک وطی حائض قبل از زمان حیضش ممنوع است. یعنی زوج اصلا تکلیف منجزی نداره در زمانی که زنش حیض نیست. خب حالا پس دو سه تا 30 روز دیگه نسبت به بعض از این روزها حکم منجز نیست. فإن قول الشارع فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. پس قول خداوند که میگه اینطوری، این ظاهر است در وجوب کف اندل ابتلاء بالحائض. این ظاهر است در بعد از فی تنجز بذارید، ظاهر فی تنجز وجوب الکف که اندل ابتلاء بالحائض. تنجز وجوب کف یعنی اعتزال، یعنی جدا شدن از زن در زمانی که ابتلاء به حائض هست. از ترکو ترک یعنی ترک وطی، قبل الابتلاء، قبل الابتلاء یعنی قبل الحیض، حاصلون به نفس عدم الابتلاء یعنی به نفس عدم الحیض. دیگه شارع حکیمه دیگه، برای چی بیاد حکم بکنه؟ وقتی تو دیدی میگه آقا من برای چی خودم رو سبک کنم؟ وقتی خودش داره میره نون میخره، برای چی بهش بگم برو نون بخر؟ من نشستم اینجا، طرف بلند شده داره میره اون چراغ خاموش کنه، من دلم میخواد چراغ خاموش کنه، برای چی بهش بگم برو چراغ خاموش کن؟ خب داره خودش این کارو انجام میده. یا من همین لحظه نمیخوام چراغ خاموش بشه، یه نفرم اینجا گرفته خوابیده، امروز خواب کم داریم تو کلاس، یه نفرم اینجا گرفته خوابیده، من یه دفعه بیدارش کنم بگم آقای فلانی آقای فلانی یه وقت نریم اون چراغ خاموش کنیم، میگم خب دیوانه، خب خوابه، بر چی الان بره چراغ خاموش کنه؟ میفهمید؟ اینم همینه، از ترک و قبل الابتلا حاصلون به نفس عدم الابتلا فلا یطلب، خواسته نمیشود. فهذا الخطاب، پس این خطاب فاعتزل النساء همچنان که مختص است به ذوی ازواج ولا یشمل العذاب، این خطاب همچنان که مختص است به ذوی ازواج، به زندارا، و شامل عذاب ها نمیشه. اصلا آقا خطاب فاعتزل النساء در زمینه مجردا منجز نمیشه، پس اصلا بی‌معناست در مورد اونها؟ نه، به این معناست ای مجرد اگر مبتلا شدی، یعنی زن گرفتی و حیض شد، اون موقع لا یشمل العذاب الا علی وجه تعلیق. یعنی چی؟ یعنی اگر مبتلا شدی. فکذالک من لم یبتل بالمرأه الحائض، چطور شامل کسی که اصلا زن نداره نمیشه؟ شامل کسی که زن داره ولی زن حائض نداره، شامل اونم نمیشه. لذا 30 روزه نسبت به بعض از روزا تکلیف منجز، نسبت به بعض روزا اصلا من تکلیفی ندارم. خب اشکال میشه، آقا خب نسبت به دوتا لیوان هم همینه؟ میگیم نه، نسبت به دوتا لیوان بنده در نسبت به هر دو تکلیف هست، یعنی همزمان تکلیف وجود داره. تکلیف وجود داره که بنده باید از خمر اجتناب کنه. خوب دقت کن، تکلیف مطلقه، من باید از خمر اجتناب کنم مطلقا، چه این خمر باشه چه این خمر نباشه. این تو ادعای شیخینه. یا میگه که و حالا اشکالی بخونید، و یشکل الفرق بین هذا و بین ما اذا نظر او حلف على ترک الوقت فی لیله خاصه ثم اشتبهت بین لیلتین او ازیت، مشکل میشود فرق گذاشتن. ما اومدیم گفتیم در مورد زن و 30 روز اشکال وجوب اجتناب نیست، ولی در حالی که علماء ما، فقهای ما گفتن اگر اشکال میشود فرق بین این مورد و بین اونجایی که یه نفری نذر بکنه یا قسم بخوره بر ترک وقت در یه شب مشخصی، بعد یادش بره، بین آقا 15 ماه من گفتم یا 16 ماه، مشتبه شد بین دو شب یا بیشتر یا سه شب چهار شب، انقدر که شبه محصوله باشه، در حالی که اونجا همه میگن احتیاط کن هر دو شب ترک کن، چه فرقی داره؟ اشکال به جنابشه. اشکال طبق فرمایش شما اگر کسی نذر کند که در روزی معین بازند خود وعده نکند، حال اگر آن روز میان دو روز مردد شد، وعده در هر دو روز جایز است. در حالی که این بقیهشون ننوشتن، در حالی که فقها فتوای به احتیاط میدهند، شیخ میگه میفرماید بله، ولکن الازهر هنا وجوب الاحتیاط. درست اینجا به نظر ما ازهر وجوب احتیاط، اینجا یعنی در مورد نذر و حلف. همچنین در مثال ثانی از مثالین متقدمین هم به نظر ما وجوب احتیاط در مورد تاجر، مثال ثانی از مثالین متقدمین یعنی مثال تاجر. در اونجا دیگه توضیح نمیده جناب شیخ، اما ما توضیح دادیم، زیرا تکلیف در این دو مطلق بوده و به صرف نذر و معامله حکم وجوب وفا به نذر و حرمت معامله ربوی ثابت میشه. همین که معامله بخوای بکنی، معامله ربوی نکن شاملش میشه. همون که نذر کردی وجوب وفای نذر میاد. اما در اینجا نه، در اینجا اصلا وجوب اعتزال نساء نمیاد تا وقتی حیض نشه. شما قبول نکن، بگو چرا به نظر ما وجوب اعتزال نساء هم میاد مطلقه. خب اونم میشه، بازم چیز مشکلی به وجود نمیاد. ما اینجا گفتیم اگر حرفای پیش گفته در مورد مثالهای ما جریان پیدا بکنه، حکم ما قبول داریم، حکم وجوب الاشتناب. اگر جریان پیدا نکنه، ما قبول نداریم. حالا در مورد این مثالها شیخ معتقده که در مورد زوجه اون 30 روز تنجد تکلیف چون نیست، وجوب اشتناب هم نیست. شما بگو چرا؟ همین که زن رو گرفتی خطاب شامل حالت میشه و مطلقه. یه بحثای دقیق تری تو اینجا هست که مال اینجا نیست، باید جای دیگه بحث بشه، اونم بحث تنجز تکلیف، در واقع تعلیق تکلیف، زمان وجوب و زمان واجب. اینا بحثایی است که در اصول بحث میشه، اما جاش اینجا نیست. لذا اونجا آدم باید تقویم بکنه. این از صغرایات اون بحث به حساب میاد.
سه روز واجبه که نماز نخونه کسی که حیض داره، ولی به جز 27 روز واجبه برش که نماز بخونه. خب این بر علم اجمالی داره، این بر هم علم اجمالی داره. خب و کلن دو تا طرف علم اجمالی ثابت باشه، به خاطر اینکه دو طرف علم اجمالی داره، یه امری اون طرف یه امر دیگه.
حالا یکی دو تا مطلب دیگه هم تو این زمینه هست که در مورد اجرای اصول و این حرفا و روی مطلبی هم که شما گفتید من فکری بکنم ان شاء الله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله حضور و قیام.